Unit 12. بخش دوازدهم. Paragraph 1. پاراگراف اول. حتم دارم که نظامی های آن سر دنیا هم فاجعه هیروشیما را با همین تعبیرها به واشنگتن و مسکو گزارش دادند. و اصلا بدیش این بود که تا گوشی حرف می زد من نمی توانستم خودم را جمع جور کنم یا فکرم را. یارو که دست به سر شد زنم را کشیدم پای میز. هنوز گریه می کرد. یک چایی برایش ریختم و میگذاری بفهمیم چه باید کرد؟ مگر چه شده؟ من الان دق می کنم. آخر بگو چه شده؟ در چشمهایش می خواندم که چیزی شنیده است، اما هنوز جرأتش را نداشت. هنوز خبر در ذهنش تهنشین نکرده بود. این بود که سکوت کردم و سیگاری و به جای دق کردن بهتر است به پیشباز واقعه برویم. حاضری؟ من خودم را می کشم. همین 12,000 نفری که زیر هوار زلزله رفتند کافی است. پاشو برو لباست را بپوش. پاراگراف 2. پاراگراف دوم. که هق هق کنان رفت. یکی دو جا را با تلفن گرفتم و اندکی از بار خبر را به دوش برادری یا همریشی گذاشتم و حاضر شده بودم که او هم آمد با چمدانی در دست. بازش کردم که صابون و حوله‌ای در آن بگذارم. لباس سیاهش هم توی چمدان بود. پس خبر را شنیده بودی و برویم. و رفتیم. ساعت 9 صبح روی نوار خاکستری جاده مهرآباد بودیم و 7 شب از زیر طاق بستان می گذشتیم. قزوین را در آینه دکان خرازی فروش کنار خیابان دیدیم با عینکی تازه و تنگ و سیاه و گفتم میبینی زن؟ انقدر عربوخ کردی که یادمان رفت عینک برداریم. پاراگراف 3. پاراگراف 3. و چه بهتر؟ آن بساط نکبتبار زلزله را با عینکی هرچه تنگتر و تارتر می دیدیم بهتر بود. نهار را زیر سایه درخت‌های غبار گرفته یکی از قهوه‌خانه‌های سر راه خوردیم. درست چسبیده به الباقی سفره زلزله. عمارت سنگی قهوه‌خانه انگار از داخل ترکیده بود و سنگ‌های تراش خورده هر یک در گوشه‌ای و سر تیرها از میان خاک و پوشال بیرون مانده. و مردکی لاغر که روی همان یک زیلوی ما نیم رو می‌خورد، نمی‌دانم در قیافه ما چه دید که به 2 استکان عرق مهمانمان کرد و از گاوهایش گفت که همه حرام شدند و حالا او می‌ترسید که پوست‌های دریده‌شان را هم کسی نخرد. و باز رفتیم و همدان را خواستم در یک لیوان آبجو ببینم به عنوان رفع خستگی که نشد. ناچار به یک لیوان از این آبهای رنگی قناعت کردیم کنار خیابان و باز رفتیم و پاهای من عین اهرم‌ها بی‌حس. تمام راه عبارت بود از بیابان‌ها یا تپه‌ای و بر سر آن با تیرک‌ها سپایه‌ای ساخته و با گونی و جاجیمی رویش را پوشانده و خرت و خورت زندگی دهاتیا اطرافش پراکنده و پرچمی سیاه بر بالای همه بساط. روستاها همچون بار خربزه کرمویی به زمین خورده و ترکیده و مردان کنار جاده به گدایی نشسته، این طبقکش هایی که بار بدل چینیشان یا کاسه بشقابشان افتاده و خرد شده و حالا عزا گرفتند با چشمای گود نشسته و دودو زنان. و یک جا جاده شکافته بود از عرض و درست انگار که از پلهی بیفتیم نگه داشتم که چرخها را وا برسم. پاها نا نداشت و طول کشید که ریختن. گمان کرده بودند ما هم به خیرات و مبرات آمده ایم، به تصدق اشرافیت، هر کدام با یک گونی خالی زیر بغل و تصدق دهندگان، هر کدام با یک گونی به دوش پر از پار و پوره های زندگی یا نان و آب و قند و شکری. ولی ماشین ما خالی بود. من بودم و زنم و یک چمدان روی صندلی عقب و تویش یک لباس سیاه. بیشتر بچه ها بودند پیش قراول و دنبالشان مردها. من نمی دانم در قیافه ما و رفتار ما چه بود که کم کم پس نشستند. آیا وبا زده بودیم یا جزام داشتیم؟ هیچ کدام. فقط هیچ بار و بنه ای نداشتیم جز پیراهن سیاهی در چمدانی. و چشم هامان مادری را می دید که دیشب خودش را با آتش نفت کشیده بود. و بچه ها؟ و یعنی به موقع خواهیم رسید و کاری از دستمان برخواهد آمد؟ و اصلا چرا را افتادیم؟ 800 کیلومتر راه را یکسره رفتن و برگشتن، تازه اگر سالم برسی، با 75% پوست سوخته دیگر چه امیدی؟ اما نه، من همیشه به پیش باز حادثه رفتم، همیشه. هرگز حوصله این را نداشتم که بنشینم و به چه کنم و چه نکنم دست ها را بمالم تا واقعه در خانه را بزند. همچون داستان این تخم و ترکه، اگر از همان اول به پیش باز این حادثه هم رفته بودی، و مگر از کجا می دانستی و اصلا مگر نرفتی و اصلا چرا حالا راه افتادی؟ چرا به تو خبر دادند؟ از همه خانواده چرا تو را خبر کردند؟ و اصلا خبر کردند که چه؟ مگر من در این مرد چه دستی داشتم؟ شهید نمایی موقوف. مگر دیگران در آن مرگ 12,000 تایی چه دستی داشتند؟ واقعیت این است که مردی یک عمر دنبال سرتیپی در هر دهکوره مرزی درست همچون کاروانسرایی به سر برده و هر سال یا 2 سال عمر خود را و سلامت خانواده خود را در ستاد گمنام پادگانی دفن کرده و به ازای آن نشانی را همچون سنگ قبری بر روی دوش خود کوبیده و زن خودش قابله بوده و دست کم سالی 1 بار کوتاژ کرده و کرده و کرده تا نه خونی در تنش مانده نه عقلی به کلش. و چرا؟ چون زاورای بیابانها بوده، چون یک بیمارستان شهر متکی به او بوده، چون خیال میکرده همان 2 تا بچه کافی است و چون میدیده که همین 2 تا بچه هم به خشونتهای نظامی پدر بیشتر میل دارن تا به ناز و نوازش زنانه مادر. و حالا طاقت زن تمام شده و خلاص، واقعیت، و زنت هم که میداند و از دست شما 2 تا هم هرچه برمی آمده کرده اید از دلسوزی و توصیه و راهنمایی که مستقر باشند که مدرسه بچه ها عوض نشود و آن شیراز و اصفهان و آن خانه و حالا کرمانشاه. و اصلا تو چرا راه افتادی؟ که یک مرتبه دیدم با این بی تخم و ترکن ماندن ما کم کم شده این کت خدای ده، جوابگوی همه واقعیت ها، حل کننده همه مشکلات، قاضی همه دعواهای خانوادگی، پدر و مادر همه یتیم ها و مادر مرده ها. و گندگوزی نکن. قرار شد بی خود نمایی و شهید نمایی. و اینجوری بود که به کلم زد: حالا که اینطور است، چرا پدر همه این بچه ها نباشی؟ این بچه ها را میبینی؟ این وراث بی سهم مانده از این مائده زمینی را؟